امیدوارم عصر خوبی داشته باشید و خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. یه مقداری درباره جشنواره فیلم وارش صحبت بکنید، سابقهش، درباره اینکه خود شما از چه زمانی همکاریتون رو با این جشنواره آغاز کردید.
جشنواره فیلم وارش در واقع در دی ماه 78 با همکاری مجموعه فرهنگی و در قالب یک جشنواره استانی آغاز کار کرد و فعالیت خودش از همون زمان ادامه داد.
بله.
در دوره های بعد به صورت منطقه‌ای، ملی و بین المللی فعالیت خودش رو دنبال کرد. امسال هم در واقع نهمین جشنواره وارش رو در استان مازندران و در سه شهر بابل، ساری و رامسر برگزار خواهیم کرد و محور این جشنواره هم فرهنگ عامه و از ابتدای دوران برگزاری این جشنواره با همین محوریت فعالیت خودش رو شروع کرد و تا به امروز ادامه داده.
خب به چه شکلی در فیلم ها به فرهنگ عامه پرداخته میشه و امسال فیلم هایی که شما دیدین و به این موضوع میپردازن، اگر نمونه های شاخصی تو ذهنتون هست بفرمایید؟
محورها و موضوعات جشنواره رو حوزه سنت های رفتاری، گفتاری و زیستی با موضوع آیین ها، انگاره ها، آداب و رسوم، عرف و عادات و جشن های ملی و مذهبی، قصه های عامیانه و شیوه های زندگی و فرهنگ غذاهای بومی و سنتی و معماری بومی، یا موضوعاتیه که در واقع جشنواره وارش دنبال میکنه. و
میخوام ببینم اگه تجربه جالبی داشتین الان از یک فیلمی که به دستتون رسیده تا به امروز برای ما بگین، سودمند رسیده؟
ما فیلم های متعددی به دستمون رسیده. بله. امسال خب 3300 عنوان فیلم به دفتر جشنواره رسید که بیش از 1700 فیلم از آثار فیلمسازان حوزه کشورهای دریای کاسپیان بود و حوزه تمدنی میراث مشترک کشور آذربایجان و کشور تاجیکستان و افغانستان بود.
بله.
خوشبختانه خب ما با فیلم‌های بسیار زیادی مواجه شدیم. واقعیتش این که نمیشه در واقع اسم فیلم خاصی رو برد، ولی خب
چیزی غافلگیرتون نکرد، منظور من این بود.
ببینید ما فیلم‌ها رو الان داریم در واقع تو مرحله انتخاب دنبال می‌کنیم.
بله، بسیار عالی. مرحله اول.
هنوز در واقع این مرحله به نتیجه نرسیده و انشالله تا پایان اسفند ماه هیئت انتخاب کار خودش رو به اتمام میرسونه و انشالله میتونیم موقع واضح‌تر و دقیق‌تر در مورد فیلم‌ها صحبت کنیم.
بعد برای اکران عمومی یا به هر حال در اختیار گذاشتن فیلم‌هایی که برگزیده میشن در این جشنواره از حالا فکری شده اصلا آقای قربانپور؟
بله، خب ما 4 سالن نمایش در استان مازندران داریم برای برگزاری این رویداد.
منظورم بعد از در حقیقت برگزاری جشنواره است و حالا فیلم هایی که برگزیده شده آیا حمایتی میشه از اینا؟
ما طبیعتاً توی مسیر برگزاری جشنواره برنامه های مناسبی رو در واقع تدارک دیدیم و براش برنامه‌ریزی کردیم. یکی از بخش هایی که خب ما باید دنبال کنیم همین نمایش فیلم های برگزیده جشنواره است که انشالله در قالب هفته‌های فیلم بعد از جشنواره در شهرهای مختلف استان به نمایش در میاد و در معرض دید مخاطبین قرار میگیره.
بله. خب در مورد اون 4 تا سالن هم بفرمایید، توضیح داشتیم میدادیم.
عرض به خدمتون، خب جشنواره که با قدمت زیادی، یعنی حداقل 20 سال هست که این جشنواره برگزار میشه،
ولی با فاصله خیلی،
من چون جشنواره 2 سالانه است، در واقع امسال نهمین دوره شده برگزار.
نهمین دوره.
10 سال از عمر جشنواره میگذره و خب جشنواره بوده که در سطح ملی و بین المللی جشنواره شناخته شده است و قرار هست در همین دوره هم به موضوعات مختلفی که ما دنبال میکنیم بپردازه و انشالله این فضا همه فیلمسازان هم داخل استان هم خارج استان، هم مهمانان داخلی و خارجی از این فضا می‌ذاریم بهره گیری کنن، استفاده کنن.
خیلی متشکرم.
ما برنامه‌های متعددی داریم، هم نشست‌های تخصصی و علمی خواهیم داشت.
بفرمایید اگه فکر می‌کنید چیزی برای مردم جالبه و میتونن استفاده کنن.
ببین، ما نشست‌های تخصصی طبیعتاً خواهیم داشت که انشالله در اولین فرصت از طریق رسانه‌ها اعلام میشه. نشان عالی انجمن فیلم کوتاه ایران و نشان عالی انجمن صنفی مستندسازان رو امسال در جشنواره اهدا خواهیم کرد و یکی از مهمترین کارهایی که قرار است اتفاق بیفته در واقع اهدای نشان آقای داوود رشیدی هست که ایشون هم خب به دلیل اینکه اصالتاً مازندرانی هستن،
بله،
ما قرار هست که از طرف خانواده ایشون این جایزه رو به یک هنرمند در واقع شاخص حوزه سینما اهدا بکنیم.
بسیار عالی، انشالله که شأن هنرمندان ما حفظ بشه. یه جوایزی به نام برخی از شخصیت‌ها معرفی شد، شکل گرفت، حتی یادتون بیاد درباره شهید آوینی ما این پیشنهاد رو کردیم و یک جایزه اختصاص پیدا کرد، متاسفانه متوقف شد، تخفیف داده شد، رفت تو دل یک جشنواره دیگه. واقعا ما جاش خالیه که به نام شخصیت‌های بزرگ و هنرمندان محبوب این کشور جوایزی رو اهدا بکنیم و یادشون رو گرامی بداریم و به یک اعتباری هم برسونیم این جایزه ها رو که جریان ساز بشه. خیلی متشکرم آقای قربانپور، نکته اگر ندارین با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنونم، انشالله که بتونیم همکاری رسانه‌ها رو در جشنواره داشته باشیم و انشالله بتونیم در کنار هم جشنواره رو جشنواره پربار برگزار کنیم.
بدرخشید، خداحافظ.
قربان شما.
کافه هنر،
شنبه تا چهارشنبه،
کافه هنر،
رادیو ایران. کافه هنر،
شما هم به کافه هنر دعوتی.
خب دوستان عزیز، خیلی متشکرم از پیامکهایی که میفرستید، استقبالی که شما نشون میدید از این موضوع، یعنی این که وقتی یک قاضی حکم فرهنگی صادر میکنه. من شنیدم که در گلستان در واقع بیشترین در واقع تکرار این نوع احکام و این نوع آراء رو ما میبینیم و اعلام هم شده. یک مثالی برای شما بزنم، آمده که رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت یک راننده بی احتیاط به آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی محکوم شد. شما تو همین ماجرای اخیر برخورد این دوست عزیز فوتبالیست خوب کشورمون با یک مأمور پلیس رو دیدید که توی فضای مجازی چه بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، یعنی فوت یه فوتبالیست در واقع یه خبر بزرگی ایجاد کرد که حالا یه کسی که احساس میکنه چون توی فضای مجازی، توی اینستاگرام، جاهای دیگه یه تعدادی افراد با او به مهربانی برخورد میکنن، با هر گونه رفتارش به مهربانی و پذیرش برخورد میکنن و یه تعدادی طرفدار در فضای مجازی تا ما پیدا میکنیم، احساس میکنیم توی فضای واقعی هم اجازه داریم در برابر هر قانونی بایستیم و یا سعی بکنیم خودمون رو مبری از هر خطایی نشون بدیم و مقاومت بکنیم در برابر مأمور قانون، که خب این اولین قدمه و این اولین برخوردی است که تو دنیا صورت میگیره و رایجه و پلیس و اداره راهنمایی رانندگی یک مأموریت ویژه‌ای داره و اون کارش اجرای این قانونه و نظارت بر اجرای قانون راهنمایی و رانندگی. و حالا ببینید یک قاضی میتونه برخورد بکنه با این مسئله، یعنی یک کسی که به جای اینکه اجازه بده یک آزمایش ساده صورت بگیره یا برخورد قانونی لازم با او صورت بگیره، بلافاصله خودش رو معرفی بکنه، بگه مثلا من نماینده مجلسم پس با من برخورد نشه، من فوتبالیستم با من برخورد نشه، من مدیر کل فلان هستم با من برخورد نشه. خب این نمونه هاش رو هم دیده بودیم، حتی از طرف مسئولان دیگر دیده بودیم که اونها باید الگو می بودن. من یادم هست که وقتی خیلی سن کمی داشتیم یکی از دوستان ما که برادر شهید هم بود، برای شما یه خاطره کوچولو بگم بعد برسیم به ماجرا. برادر شهید بود، این میره حالا خطایی میکنه، یه متلکی میگه به یه دختر خانومی، تصور بکنی تو سن کم و نادانی، و برخورد اون مأموری که باید رسیدگی میکرد با به این موضوع خیلی تند بود به نسبت سن و سال. حالا به نظر میرسید حداقل در اون نگاه که یه مقدار تندی سیلی زد به این بچه که حالا مثلا 15-16 سالش بود. بعد ما رسیدیم گفتیم ایشون برادر شهیده، سیلی نزنید و اینا. گفت نه، ایشون اتفاقا مسئولیتش سنگین تره. بعدها همون نوجوان به من گفت که از اون تاریخ فهمیدم که چه باری رو دوش من هست، اصلا چه مسئولیتی رو دوش من هست به خاطر این جایی که توش قرار گرفتم، خواسته و نخواسته. حالا یک مأمور پلیس ببینید که در یک جایگاهی برخورد میکنه با یک فردی، به خاطر موقعیتش سعی میکنه از قانون بگریزه. هر چقدر که ما محبوب تر باشیم پیش مردم، جایگاه بالاتری داشته باشیم، جایگاه ممتازتری داشته باشیم، مسئولیتمون هم سنگین تره. اینو یادمون نره تا برسیم به پیامکای شما. یه ترانه بهاری بشنویم و لذت ببریم از مجید اخشابی.
خواب سنگین زمستونی از سر زمونه میپره که بهار مثل پره پروانه ها داره تو هوای خونه میپره، انگاری دارن با غنچه های سیر دوره آینه رو پرچین میچینن. به همه خبر بدین فرشته ها رو زمین سفره یه هفت سین میچینن. نقره شب نما پاشیده بهار تن جوونه های بیقرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار. آی ترانه برو دنبال نسیم، بلای بابونه رو صدا بزن، با خودت نوروز و فردا رو بیار، عطر بارون رو به کوچه ها بزن، پر بزن خونه به خونه سر بزن، شهر رو تا جشن پرنده ها ببر، گلهای قاصدک از راه اومدن، هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر. نقره شب نما پاشیده بهار رو تن جوونه های بی قرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
چشم به هم زدیم، دوباره بهار شد، چقدر خوب. به استقبال بهار بریم، بهار نزدیکه دیگه، تقریبا رسیده هواش که خیلی نزدیکه به تنفس ما. اما اینکه چه برنامه‌هایی داریم در سال آینده، چه برنامه‌های فرهنگی داریم برای رشد خودمون، این مهمترین چیز. اول رشد خودمون، بعد ببینیم به دیگران چه کمکی میتونیم بکنیم برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی در این کشور. یه گزارش شنیدنی از تینا میرکریمی.
همراهان ارجمند برنامه کافه هنر، لحظاتون بخیر باشه. پنجشنبه بود جمعه هفته که گذشت، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران میزبان نمایشگاهی بود با عنوان بهار چین و بسیاری از هنرمندان عزیز کشور چین به تهران آمدند تا در این مجموعه گوشه‌هایی از هنر صنایع دستی و آداب و رسوم خودشون رو به مردم ایران معرفی بکنن. یکی از این دوستان کنار من هستن که از شانس خوب ما بسیار هم خوب فارسی صحبت می‌کنن. می‌خوام بیشتر بشنویم، بعد من راجع به برنامه‌هایی که اینجا اجرا شده از شما می‌پرسم.
سلام، اسم فارسی هم جمع است. رشته من زبان ادبیات فارسی است. من در اینجا یک سال میمونم و من اهل پیکان هستم.
خب چرا حالا اومدید فارسی یاد بگیرید؟
من فارسی لیسانس در چین گرفتم. انتخاب رشته زبان فارسی همین یک اتفاقی است و من زبان فارسی اتفاقی انتخاب کردم.
فکر کنید چه شباهت فرهنگی بین ایران و چین وجود داره؟
ایران و چین کلا یک دو کشور دارای تاریخ دیرینه هستند، چون از 2000 سال پیش که تبادلات فرهنگی بین این دو کشور زیاد است. مثلا سازهای موسیقی که یکیش در چین ما میگی سونا و در ایران هم شبیه اینا هم داره یک سرنا. من میدونم آره اینا شباهت دیگه هم مثل خوشنویسی و نقاشی و مینیاتور ایران و با نقاشی چینی هم شباهت زیاد داره، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری زیاد داره.
مدت زمان زیادی به عید نوروز ایران باقی نماند و شما هم مدت زمان زیادی نیست که از عیدتون میگذره. عید ایران و چین با هم اصلا شباهتی دارن؟ حالا در بخشایی که نمیدونم به ذهنتون میرسه برامون بگید.
آره یکی اسمش ما میگیم که عید نوروز چین عید بهاره. عید بهاره که شروع شدن بهار یک ساله و توی ایران همینطوره. آداب عید نوروز چین و ایران، ما بازدید و بازی داریم و باید با خویشاوندان سر میزنیم و هم با هم غذا بخوریم و گردش کنیم و این به مردم ایران عید نوروز تبریک میگم و عید نوروزتون مبارک باد.
به چینی هم بگیم خب
چو ایران رمی نولو زیجیه کوایله.
براتون آرزوی موفقیت میکنم، خیلی خوش بگذرد.
سلامت باشیم.
در کنار یکی دیگر از افراد شرکت کننده در نمایشگاه بهار چین هستم که در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد. خودتون رو معرفی بفرمایید. شما اینجا من میدیدم که مردم میان اسمشون رو به شما میگن و شما به خط چینی براشون خوشنویسی میکنید.
بله، بنده محمد امین اکبری هستم، دانشجو سال چهارم رشته زبان چینی دانشگاه تهران. مؤسسه کنفوسیوس مؤسسه‌ای هست که زبان چینی رو در خارج از کشور چین تبلیغ میکنه. مؤسسه کنفوسیوس ایران دفتر و نمایندگیش تو دانشگاه تهران هست. برای همین یه همکاری شد بین سفارت و این مؤسسه و دانشگاه تهران که دانشجوهای دانشگاه تهران اومدن اینجا کمک کردن به سفارت واسه اینکه بتونن بهتر جشن برگزار بشه. ما بخشای مختلفی داشتیم. یکی از بخشاش همونی بود که شما فرمودید، نوشتن اسم افراد به زبان چینی. حالا من یه نکته بعد خدمتتون بگم که خیلی از اسم‌ها تو چین تغییر می‌کنن، یعنی اسم‌ها رو به صورت اصیل بیان نمی‌کنن. سبک و سیاق دیگه یه کاملا اسمه. در کنار اون ما نقاشی به سبک چینی رو داشتیم که با یه قلم مشکی فقط یه سری طرح ایجاد میشه رو کاغذ و خب این یه شیوه جدیدی بود که خب استادا و دانشجوها با هم دیگه ابداع کردن. خدا رو شد جشنواره خیلی خوبی برگزار شد.
اشاره کردید که بعضی از اسمو تغییر میکنن در زبان چینی، مثل چه اسمایی؟
مثلا اینطوریه که ما همه جای دنیا اسامی کشورها همونه ولی تو چین این فرق میکنه. مثلا فرانسه فاگو کاملا فرق میکنه. نمیدونم اسم داروها رو تغییر میدن، یعنی اصلا چینی ها یه دیکشنری دارن، دیکشنری اسامی خارجی بیشتر حالا اروپایی تو اون نوشته است و معادل چینی شاید با خودش خیلی فرق بکنه، به این صورتی که خودشون هم میدونن کلن نمیخوان اسامی جدید رو وارد زبانشون بکنن. این یه ذره شگفتی زبان چینیه که هنوز برای ما هم هنوز حل نشده.
در بخش قبلی من با یکی از هنرمندان چین صحبت کردم که کاملا زبان فارسی رو مسلط بودن. حالا ازشون پرسیدم چی شد فارسی یاد گرفتید؟ حالا از شما میخوام سوال بکنم چی شد چینی یاد گرفتید؟
من و تمامی همکلاسی هم یه علاقه داشتیم قبلا به این زبان و خب با شروعش این علاقه بیشتر هم میشد روز به روز. کما اینکه الان سال به سال رتبه دانشجوی زبان چینی داره میاد پایین. مثلا ما امسال رتبه 23 کنکور زبان رو داشتیم که اومده زبان چینی بخونه.
آیا این که چیزی که ما شنیدیم حالا در باور عمومی میچرخه که زبان سختیه، این درسته یا نه؟
اینو خود چینی هم کاملا قبول دارن، یعنی همه میدونن که سخت‌ترین زبان دنیاست زبان چینی.
چرا؟
چون الفبا نداره، خط تصویری کاملا، یعنی شما باید تصاویر خطوط رو تو ذهنتون نگه دارید و با استفاده از اونها رو بخونید. اصلا اینطوری نیست که شما بتونید چند تا حرف کنار هم بذارید و تشکیل کلمه بده. هر کدوم از اون تصاویر یک کلمه است، شما باید کلمه به کلمه یاد بگیرید و خب این یه ذره سخت‌تر میکنه قضیه رو.
و شما چجوری یاد گرفتید؟
واقعا به سختی، یعنی اون اوایل بود که زبون بچه ها و من درد می گرفت تو گفتن یه سری از الفاظشون. حافظه تصویری خیلی خوبی می خواد، چون باید با تصویر یاد بگیریم و خب دیگه حالا هر جور بود سعی کردیم یاد بگیریم.
در آیین های شروع سال نو بین چین و ایران آیا اشتباهاتی وجود داره به نظرتون؟
چینی ها به شدت مهمان دوست و مهمان نواز هستن. مثلا اینطوری که یکی از خلوت ترین زمان ها در چین موعد سال تحویله، همه مردم دوره هم جمع میشن، اونا که چینی های کشورهای مختلف برمیگردن کشور خودشون. این شاید پررنگ ترین تشابه جشن سال نو چینی ها و ایرانی ها باشه.
از شما سپاسگزارم آقای اکبری، فرصت گذاشتین رجب نمایشگاه بهار چین صحبت کردیم با شما که پنجشنبه به جمعه که گذشت در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگشت.
سلامت باشید، منم متشکرم از حضورتون، امیدوارم در آینده هم از اینجور جشنواره ها داشته باشیم.
دوستان، یکی از قضات محترم دادگستری شهرستان نیریز توضیحاتی داده در یک متنی، من دیدم این رو میخوام برای شما بخونم، درباره همین در حقیقت آراء جایگزین. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار یک نهاد و تأسیسی به نام تعلیق اجرای مجازات ابداع کرده که در اون قاضی پرونده در یک سری جرائم خاص و وجود شرایط مقرر در قانون میتواند اجرای مجازات رو تعلیق و در مدت تعلیق محکوم رو مکلف به انجام یک سری دستورهای خاص بکنه. برای نمونه توضیح میدن که در یک پرونده که جوانی برای یک خانومی در خیابان ایجاد مزاحمت کرده بوده، بعد از رضایت شاکی در خصوص جنبه عمومی جرم، بنده یعنی قاضی اون جوان رو مکلف به حفظ 15 حدیث در خصوص حرمت و مذمت ایجاد رابطه با نامحرم و ایجاد مزاحمت برای اونها کردم که اون شخص میبایست بعد از حفظ احادیث اون رو به صورت بروشور در مساجد شهر نصب بکنه و علاوه بر اون مکلف به حفظ سوره هایی از قرآن شد. این یعنی یک رأی جایگزین. و حالا ادامه توضیح داده میشه که تا چه اندازه در جاهای مختلف این توانسته کمک بکنه به بهبود وضعیت آدم ها. مثلا با حکم قاضی جوان گالیکشی در واقع یک رأی مشابهی صادر شده درباره یک جایگزینی حبس برای جریمه غیر عمدی. یک داستانی رو تعریف کردن که یکی از شهرستان‌های استان گلستان واقع در شمال ایران، گالیکش، در اینجا یک اتفاقی افتاده، بعد آمدن محکومین رو برای جنبه عمومی به جای اینکه یک سال زندانی بشوند بیهوده حالا به هر سبب با تشخیص قاضی، از اونها خواسته شده که برند 100 تا درخت بکارند با جانمایی اداری کل منابع طبیعی در کرمان. ببینید چه اتفاق خوب و درخشانی. یعنی مثلا فرض بکنید که 5 تا متهم قتل بودن، البته قتل عمد نبوده، اینا کوتاهی کردن در مورد نصب یک آسانسوری، در مورد یک نظامنامه‌ای رو رعایت نکرده بودن و 70% مقصر بودن، اون 70% دیه رو کامل پرداخت کردن، یک سال هم حبس باید برای اینا در نظر گرفته می شده. این تبدیل شده به این که برن 100 اصل درخت بکارن با راهنمایی اداره کل منابع طبیعی کرمان. ببینید چه حکم پیشرفته ایه. حالا شما دوستان پیامک فرستادین، من میرم به سراغ پیامک هایشون.
کافه هنر، شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران.
شما هم به کافه هنر دعوتید.
چون من بستان گلستان اشاره کردم، نقل قولی براتون بکنم از آقای هاشمیان، یک مقام ارشد قضایی استان. گفتن که امسال قضات در استان گلستان بیش از 3000 رأی جایگزین زندان صادر کردند و گفتن که استان گلستان از استانهای پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین زندان. اما امیر دانا دل از اصفهان نوشتن: سلام، سلام بر شما، مجازات جایگزین حبس بسیار کارآمده و از موضوع شایسته شما هم تقدیر میکنم، خیلی ممنونم. سعید رحمانی شهرکی از شهر کرد هم همین تأیید رو کردن و استقبال کردن از این موضوع، خیلی ممنونم. با سلام، چرا با وجود این کتاب ها فرهنگ سازی نمی شود که اصلا خلافی صورت نگیرد؟ سید قاسم عزیز از شهرزا: بله، این آرمانی است که باید تحقق پیدا بکنه انشالله، اما بهترم هست که از فرهنگ پروری به جای فرهنگ سازی استفاده بکنیم. یعنی فرهنگ رو نمیشه ساخت، یا مثلا با بخشنامه، با تحکم نمیشه واقعا فرهنگ رو ساخت، باید فرهنگ رو پرورد. سلام دوست عزیز، فرزاد از کرمانشاه نوشتن: تنبیه فرهنگی کارساز، اما بعضی مجرم ها تا جریمه سخت و سنگین نشن اصلاح پذیر نمیشن. آفرین به شما، خیلی موضوع مهمیه. منم تو ذهنم بود که این رو حتما بگیم و بخوایم که در حقیقت با افراد متناسب با موقعیتی که درش قرار گرفتن برخورد بشه. مثلا برخی از این جرائم رانندگی میبینید، طرف میگه به سرعت میرم، من قانون شکنی میکنم، پولش هم میدم، پولش مهم نیست، و واقعا هم یه مبلغی رو کنار گذاشتن برای اینکه پول جریمه بدن. خب با این فرد، با همون جریمه، یعنی با برخوردی که با دیگران میشه، نمیشه جلوی این جرم رو گرفت و طبیعتا بهتره که جرائم سنگین‌تر، جدی‌تری در نظر گرفته بشه. مثلا اینکه به محیط زیستمون برسیم، محیط زیست رو پاکیزه بکنیم. اگر مثلا یک مسئول، یک مدیر، یک بازیگر، یک ورزشکار این رأی صادر بشه که بیاد و محیط زیست رو پاک بکنه، جارو به دست بگیره در کنار مردمان دیگه، در کنار رفتگران عزیز و در پیشگاه چشم مردمان، اون وقت ممکنه تأثیر بیشتری داشته باشه. خبر داغ هم این که کتابخانه در یکی از روستاهایی از توابع قروه در کردستان عزیز، دو کتابخانه روستایی در کردستان امروز آمدن و کتابهای خودشون رو از طرح 40 کتابخانه 40 روستا تحویل گرفتن. تبریک میگم به همه شما مردم. دیروز هم از کتابخانه روستای سیرمند در هرمزگان آمدند و کتاب‌ها رو تحویل گرفتن. خدا رو شکر. شما هم میتونید مراجعه بکنید به وبگاه رادیو ایران. این طرحی است که فقط تا پایان اسفند ماه انجام می‌شود و بعدتر به شکل گسترده‌تری انشالله ادامه پیدا می‌کند. مهمان فردای ما آقای دکتر تقوی، معاون محترم علمی پژوهشی فرهنگستان هنر خواهند بود. خیلی متشکرم از همه شما، از آقای شعبانی، از سعید شهرکی عزیز، از همه دوستانی که تماس گرفتن، پیامک فرستادن، آقای عبدالله حسین پور نازنین، سپاسگزارم از همه محبت‌های شما، آقای قیامتیون از شما همینطور، آقای صادقی خیلی ممنونم، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.